أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. توفیقی است برای بنده که در جمع سرورانی هستم که امید آینده حوزه‌اند و سرورانی که با اهداف بلندی به سمت حوزه ها اومدن. خدا رو شاکریم و تشکر میکنم از مسئولین این مدرسه، به ویژه حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج‌آقای قنواتی که محبت فرمودند برای بنده این توفیق را حاصل کردند که خدمت سروران محترم باشد. در باب فلسفه تشکیل حوزه‌های علمیه هممون مطلعیم که قرار همان اهداف انبیا رو پیاده کنه، این رو میفهمیم. قرار همان راه اهل بیت رو استمرار ببخشه. گاهی بنده تصور میکنم، گاهی میشینم فکر میکنم که مثلا اگر حوزه های علمی نبود چی میشد وضعیت دیانت، وضعیت فرهنگ، وضعیت جامعه اسلامی، جوامع اسلامی. هیچ شده تصور کنید اگر حوزه های علمی نبود چی میشد؟ میتونید یه مقایسه بکنید خود سروران محترم. بعضی از کشورهاست حوزه های علمی چندان جدی نیست، قوی نیست، به هر دلیلی. به اونجاها یه سفری انسان بکنه، یه نگاهی بکنه، میتونه بفهمه حوزه های علمیه نقشش چیه و چی کار داره میکنه. برای همه اون واضحه. بعضی از کشورها، بعضی از مناطق حتی که حوزه های علمیه در اون رسوخ نداره، نگاه کنید در اولیات دیانتشون موندن. و حتی شاید اگر بگم کشور عراق با حوزه علمیه نجفی که داره به دلیل ارتباط کمی که قبلن داشت، گهگاهی چیزهایی توی همین مردمی که این رو هر ساله هر ماه خودشون رو با اهل بیت گره میزنن در عراق، نگاه بکنید ببینید اونجا چه خبره. گهگاهی اولیات دینی براشون معنادار نیست. اولیات مسائل، نمیگم چیزهای دیگر، اولیاتی که معمولا هر مسلمانی باید بلد باشه و طبقه و عمل کنه براشون مطرح نیست. این تازه سطحه، ولی اگر جلوتر بریم چیز دیگری میبینیم. فرهنگ اسلامی ناب جایی پیدا میکنیم که حوزه های علمیه بیشتر رسوخ دارن تو اون جوامع. فرهنگ اسلامی ناب که برای خود شاخصه هایی داره، بلو این که همه مردم هم درگیر نکرده باشه، فرهیختگان رو یا برخی از متدینان ناب رو، بالاخره به هر دلیلی باید توضیحاتی داره، باید در جا خودش بهش پرداخت. درگیر میکنیم حوزه علمیه و قامتش قامت رسول اللهه و حرکتش حرکت امیرالمؤمنینه و رفتارش رفتار حسین ابن علیه. ما اینجوری میبینیم از حوزه های علمیه. و چون این چیزی هم نیاز داره در حوزه جوری پرورش داده بشه انسان، هم بتونه نیازهای جامعه دینی رو برطرف کنه، به ویژه امروزی که ما هستیم. ما امروزه یک جامعه جداگانه‌ای که گاه قدیم میتونست تصویر بشه، یه مرزهایی داشت با برخی از کفار، حتی اکثر برخی از مردم نزدیک مرزهای کفار با کفار در ارتباط بودن، اینجوری نیستیم امروزه. ما امروزه درگیری هامون خیلی شدید شده. بروزات مدرنیتی در جای جای جامعه اسلامی حتی خودش نشون داده، نه فقط این. الان که عصر ارتباطات، تقریبا هیچ اندیشه‌ای، هیچ تفکری، هیچ دستور العملی نیست که به افراد جامعه اسلامی نرسه از اون سو. همش داره از اون سو میاد، یعنی ما میبینیم، یعنی یه شرایط ویژه‌ای هم هست و شرایط ویژه امروزه بسیاری از پرسش‌ها رو پدید آورده. حتما خود سروران میدونید، الان برید توی برخی از این جوان‌ها بگردید، توی برخی از این مردم عادی بگردید، برخی از سوال‌ها مطرحه که انسان شگفت زده میشه چطور این سوال رو این شخص داره. سوال‌های جدی دینی، سوال‌های اعتقادی، سوال‌های مربوط به دستورات دینی و هر چیز دیگه، حالا من نمیخوام وارد بشم. این یه حوزه خاصی است، گسترده هم شده، نیازمند به تفکرهای فراوانه. ما در قبل از انقلاب بحث حجاب که میشد میگفتیم شهید بوطهری است در این صحنه میدرخشه، داره جواب میده، میدیدیم این احساس میگرده، از دست ایشون هم بر میومد و یک تنه هم کار رو پیش میبرد. ولی الان باور کنید 100 تا شهید مطهری هم باشه کم میاد در حتی موضوعاتی که شهید مطهری کار کرده، یعنی با پرسش هایی که امروزه وجود داره. این هم یک مسئله ایست که وظیفه های حوزه های علمیه و نقشی که باید داشته باشه در قامت هدایتگری جامعه، به قامت رسول الله، به قامت اولیای دینش اونگونه باید حاضر بشه و این وظیفه رو داره. خب این خودش یک وظیفه مضاعفه، به اضافه این که ما امروز یک وظیفه مضاعف دیگری هم پیدا کردیم و اون چیه؟ حاکمیت دینی تشکیل شده و تقریبا قرار دین متکفل همه حوزه های معطوف به جامعه اسلامی ما بشه، همه جاش. هنوز که هنوز ما در مسئله بانک مشکل داریم، هنوز که هنوز در مسئله سینما مشکل داریم. من اینایی که میگم یعنی دارن فکر میکنن، اما باید به نتیجه برسه رو عرض میکنن. اندیشمندانی بودن، زحمت کشیدن، بنده حتی برخی از این افراد رو به شخصه میشناسم، دارن زحمت مثلا میکشن. ولی عرضم اینه ما یه همچه شرایطی رو پیدا کردیم، یعنی امروزه ما یه شرایط بعدی هم پیدا کردیم که این کار حوزه علمیه رو جدیتر میکنه. خب رسول الله قبل از اینکه به مدینه تشریف بیارند و حاکمیت دینی تشکیل بدن یه سبک کاری داشت در مکه مکرم، ولی وقتی به مدینه میاد تشکیل حاکمیت دینی اون لوازمش چیزای عجیب و غریبی است. بله شما نگاه کنید تو قرآن هم اومده، تو سوره بقره هم نگاه کنید، اون حال احوال میتونید درک کنید. من بیشتر دارم اینه، وقتی میاد رسول الله در مدینه از او چه توقعیه؟ فقط توقع نیست که یک شخص معترض به حاکمیت جاهلیت باشه، قراره تشکیل حاکمیت بده، باید با همه اون جوانب باشه. ما امروزه با این هم چه شرایطی هم روبرو هستیم، یعنی حاکمیت دینی الان برقراره و در همه حوزه هم باید به سمت دین بکشیم، به سمت اون شرایطی که دین میخواد، که دین چیزی نمیخواد جز اینکه انسان رو به کمال برسونه، جامعه انسانی رو به کمال برسونه، به سعادت مخصوص خودش برسونه، و این احتیاج داره به تحقیقات فراوان. خب باز این هم یه حوزه مضاعفی است که برای ما پیدا. باز اینقدر نه، الان ما یک مسئله دیگری هم داریم که به نظر اونم باز کار رو سنگین تر کرده. اونم چی؟ تحقیقات در قامت تمدن اسلامی، که دیگه فضا حتی مسئله اینکه بخوام این حاکمیت دینی خودمون رو اداره کنیم داره در میره، یک سطح وسیع‌تری رو باید. خب اینا میدونید معناش میدونید چیه؟ چقدر باید تحقیقات جمع بشه؟ شما یه موشک میخواد هوا بفرستی، چند تا تحقیقات باید کنار هم جمع بشه تا بتونی یه همچه کاری رو بکن؟ تو جامعه انسانی که جامعه معطوف به اراده است و اراده رو تا مطرح میکنید، یعنی عوامل بیشتر از عوامل طبیعی فیزیکی است که مثلا در باب موشک مطرح میکنید، اونجا باید بیش از اینا تحقیقات داشته باشه. ما اگر این تحقیقات رو نکنیم و بخوایم به همون چیزهای غربی تکیه کنیم، نتیجهش دیگه اون نمیشه که بخوایم بگیم دین میخواد عرضه کنه به حوزه علمی میخواد عرضه کنه، این نیست که. و این احتیاج داره با تحقیقات فراوان بیشتر. این شرایط مضاعف رو اگر در نظر بگیرید، به نظر من بعضی ما میبینید وضعیت دیگه تغییر کرده است، خیلی باید همت ها جمع بشه تا به نتیجه برسه. و یه چیز دیگری هم هست، امروزه تعامل بسیاری از طلبه و مردم هم زیاده و نیازمند به یک کار مجاهدانه تربیتی فراوانی هم هستیم، و اینم دیگه باز یه کار افزونی است. به ویژه این که وقتی در فضای حاکمیت قرار میگیریم، اگر این تربیت، عنصر تربیت در جامعه دینی ما تقویت نشه به وسیله حوزه های علمیه و حوزه های علمیه در این زمینه هم تقویت نشن، هم نمیشه عملا کاری کرد. حضرت استاد جوادی حفظه الله ایشون میفرمود که طلبه‌ای که میخواد بره تبلیغ لازم نیست خیلی علمیت بالا باشه، همین متوسط هم باشه، ولی تقوا رو نمیشه کم کرد. تعبیرشو گفت تقوا رو نمیشه کم کرد. دلیل چی بود؟ تعاملی که با مردم میکنه، اونجا گاهی انسان اگر بخواد اندک هوایی بیاد اوضاع رو به هم میریزه. بیایید تو سطح حاکمیت مسئله دیگه، صورت مسئله دیگری داره. اگر ما قرار تو حاکمیت انجام وظیفه کنیم، به هر دلیلی بیام انجام وظیفه کنیم، باید مسئله تربیت هم برای خودش یه مسئله جدی بشه. ببینید این مجموعه رو اگر شما جمع کنید، آدم احساس میکنه در یک موقعیت خیلی مهم و حساس و سرنوشت ساز برای آینده جامعه اسلامی، بلکه جامعه بشری هستیم. الان در وضعیتی که ما هستیم اینه، ما اینو میفهمیم، یعنی همه سرورها من میدونم، اینا که عرض کردم میدونن همشون. خب اگر چنین چیزی هست ما باید چیکار کنیم؟ به نظر شما لوازم این کار چیه؟ این یک بحث. یک بحث هم ما از سوی هویت طلبگی هم در خودمون دو چیز رو جدی میفهمیم در این حوزه فضای طلبگی خودمون. اگر بخوام به طور خلاصه بگم، اون چی که هویت طلبگی باید شکل بگیره که بعداً بتونه یه همچه مأموریت هایی رو انجام بده، دو تا عنصر، یکی تحصیل، یکی طهارت. خدا رحمت کنه حضرت استاد علامه حسن زاده آملی رحمت الله علیه رو، ایشون همیشه میفهمون آقا جان تحصیل طهارت. تو درس ها میفرمود گهگاهی هر طلبه ای رو به تنهایی هم پیدا میکردن، باش داشتن صحبت میکردن، تو خیابون بهش میرسیدن میگفتن آقا جان مواظب باش تحصیل طهارت. یعنی این دو رو باید کنار هم داشت. اون مأموریت باید انجام بشه، باید از این شروع بشه. خب این میدونید نوع کار فرق داره. ببینید اگر ما فقط قراره که در این حد اولیه در یک روستایی مثلا انجام وظیفه ای بکنیم، شاید ما بعضی از امور رو نخواهیم. هرچند امروز من فکر میکنم روستای ما با این فضای ارتباطات جدیدی که پدید آمده تغییر کرده. تا اونجا بنده دیدم، حتی گهگاهی دیدم برخی از این روستاها سوالهای مطرح میشه، اصلا شگفت آور. شاید بگیم اونجا، ولی الان با این صورت مسئله ای که هست ما چجوری باید تحصیل کنیم و چجوری باید طهارت ایجاد کنیم؟ در مورد طهارت من فقط خلاصه میگم، چون بیشتر امروز چون بحث پژوهش هست و این جشنواره بسیار خوشایند و دلنشین که در این مدرسه به عنوان یک رسم قرار گرفته هست، من میخوام بیشتر به فضای پژوهش بپردازم. اجازه بدید فقط در بحث تربیت دو تا نکته رو میگم، به سرعت میرسیم به بحث پژوهش. در مورد طهارت و تهذیب، یک چیزی که ما باید یاد بگیریم، از اول طلبگی باید این سمت و سو ایجاد بشه، نه این که بگیم بعداً برای خود انشالله این کار رو انجام خواهیم داد. یه وقت میگید کار سنگین تربیتی تهذیبی، او یه مرحله خاصی است، آمادگی های لازم خاص خودش رو میخواد تا برسه، ولی هیچ طلبه ای نمیتونه از این تهذیب مبرا باشه در هیچ ساعتی. بله باید با یک روال طبیعی جزء برنامه ها قرار بده. الان ما برنامه های درسیمون روزانه مثلا 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت هست، چجوریه؟ یه برنامه داریم پیش میریم. تو بحث های تربیتی هم همینجور، برای خودمون یه برنامه مختصر هم شده داشته باشیم. دستورات بزرگان ما مثلا نماز شب رو جزء برنامه قرار بدیم، دستوران بزرگان رو دارم از بکنم. از این دست کارها که باید آهسته آهسته بیاد تو کار، و بعد مراعات جانب استاد، مراعات جانب نمیدونم هم بحث، مراعات جانب شاگرد، اون شیوه هایی که ما در بحث های تحصیل، مراعات جانب همسر، فرزندان، اونایی که به ما دستور دادن به عنوان اولی، اینا رو باید تو کار بیاری. معنا نداره یه کسی همیشه تو خانواده با اخلاقی کنه بعد بگه من آینده انشالله درست میشه. اینجوری نمیشه، با این سبک نمیشه، چون چیزی که جایگیر بشه بعدن گرفتاری ها داره. ولی الان از اول طلبه یه سمت سو پیدا، این سمت سو خیلی به نظر مهمه. به یه برنامه های مختصر میتونید از این بزرگان جویا بشید. بزرگان اهل سلوک، بزرگان اهل تهذیب، بزرگان حوزه گفتن چه کارهایی باید انجام داد. این مختصر را آدم باید داشته باشه، یادتون باشه در این کار انسان خودش از اول پرورش بده. بله، و اصلا هم مقصودش این باشه، بالاخره من باید یک تشنگی جدی تربیتی پیدا کنم در نهایت، که اون باید تبدیل بشه به کارهای جدیتر، در عین اینکه هیچ از صحنه اجتماعی کم نکنه. ما خیلی از بزرگان دیدیم از صحنه اجتماعی کم نکردند و همین معنا هم در فضای تهذیبیشون هم مراعات شد. حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه، من دیدم در این صحنه های اجتماعی فراوان حاضر می شد، ولی اون نکته نابی گهگاه تو بیانشون می فرمود، من می دیدم خلوصی که توش اعمال کرده بود عجیب بود. خلوصی که تو کار همین به اصطلاح دستگیری از دانشجویان تو دانشگاه ها پی در پی که می رفتن، خلوص عجیبی. اصلا کلن حضرت آیت الله مصباح از اول خلوص در کارشون بود، توضیح هم داره، وقتی هم نیست که من بهش بپردازم. این خلوص رو آورده و آورده تو صحنه اجتماعی. خب هر صحنه اجتماعیش میشه سلوک. خیال نکنیم آدم تو کوچه و بازار هست سلوک نیست، اما تو حجره پستوی حجره هست سلوک، این نیست، همه جا اینجوریه. ولی باید این رو اعمال کرد، آهسته آهسته یاد کرد. خب بذارید از این بگذرم، میبینم فرصت نیست. برنامه‌های تهذیبی رو برید از سرورانی بپرسید و این رو جزء کار قرار بدید. اما در باب پژوهش عرض کردم با یه همچه وضعیتی که ما میبینیم امروزه، که وظایف ما مضاعف شده، کارهای فراوانی باید انجام بدیم، با این گستردگی که داره و طبیعتاً این گستردگی معناش اینه هر کس مأموریتی داره یک بخششو بگیره. این معنا نداره که بگیم همه بخشا رو همه یک نفر بگیره، این معنا که نداره. و هر بخشی هم محققان فراوان، یکی از این آقایون میگفت آقا شما در این حوزه مثلا معقول 2000 محقق داشته باشید برای امروز کم. 2000 محقق میدید معناش چیه؟ یعنی حداقل 10000 15000 باید فلسفه دان درست باشه توش. 2000 محقق اگر در آمد، اگر در 2000 محقق لازم داریم. ما الان همه حوزه ها رو اینجوری میگیم، میگیم خب 2 ساعت تأمل میکنم یا میگیم دیگه تمام. اینجوری نیست، ما الان انجام میدیم ولی اینجوری نیست. چرا؟ چون وقتی قرار پاسخگو باشی اینجوری که نمیشه پاسخگو. خب مشکل معرفت شناسی که اونجا مطرح شده، میدونید گاهی شخص عمر گذاشته شده، این ما جواب میدیم میشم داد، ولی یه دستگاه منظم با همه اون فضاهای مربوط به او رو بخوای ایجاد کنی چه نیازی داره؟ عمر بذاری. و اونم یک نفر نه، ده ها تحقیق بد بشه. این یک رشته پرحجمی که خود بتونه جوابگوی بسیاری از مسائل بشه. ما فقط نمیخوام جوابگو باشه، میخواد حتی برای ما هم بشه راهگشا. شما این حوزه رو گفتم، شما برید الان تو بحثای جامعه شناسی، برید تو بحثای اقتصاد، هر جایی، الان هر جایی احتیاج به چی داره؟ احتیاج داره به کار فراوان تا به اونجا برسه. خب محقق اگر بخواد محقق بشه، راهش چیه؟ اطلاع از دینش درست باشه، پایه‌هاش درست باشه، اون لوازمی که هر بحث احتیاج داره برای خودش ایجاد کنه. این چجوری میشه این کارو کرد؟ طلبه ای که از اول اگه خودش رو محکم بار نیاره توی این زمینه، عزم جدی توی زمینه باشه، میتونه به اینجا برسه. طلبه ای که در همین اولیات فهم متن دینی مونده، این میتونه دستگیر دیگران باشه، میتونه محقق باشه، تحقیق جدی راه بده. ما یکی از ضعفایی که امروز الان در تحقیق میبینیم اینجوریه، ما رو قانع کردن که خب شما بالاخره الان دارید این رشته رو ما بهتون براتون گذاشتیم، این رشته هم که براتون مثلا اسم کار عنوانم میدن کارشناسی ارشد، الان میگن حتی تو فضای آموزشی هم اینجوری، حالا بگید سطح 3 سطح 4 انجام شده بسیار خوب، حالا تو محققی، ما نگاه میکنیم میبینیم اگر مقاله مینویسی جدی نیست، اگر نظر میده تو بحث ها درس ها جدی نیست، دلیلش چیه؟ پایه های لازم فراهم نگیر. ما به همین حداقل ها اکتفا میکنیم، این تمام، این نمیشه. و این البته میدونید من خودم بعضی ما معتقدم اولا ریشه در آغاز داره، یعنی اون طلبه ها در آغاز چه جوری درس بخونن. بنده دیدم بعضی از طلبه ها وقتی همین ادبیات، خب 3 سال بعد ادبیات بخونن، من دیدم الان خیلی از طلبه ها که 3 سال خوندن، بنده دیدم هم دوره های ما بودن با هم بودیم، برای من خیلی شگفت آور بود. گاهی میدیدم یه طلبه ای سال دوم، من سال سومم، من که سال سومم رفتم امتحان دادم یه مسئله ای رو، بعد از این امتحان همون کتابی رو که امتحان دادم مسئله با یکی از دوستان سال دوم مطرح میشه، اون سال دومی مطلبی من میگم اینو کجا نوشته، میگه تو این کتاب، همون کتابی که بعد امتحان دادم. بعد میبینم با چه دقتی داره کار کرده، برای من شگفت آور بود. ایشون در عرض این 2 سال به اندازه 4 سال 10 سال کار کرده، اجتهادیت توی ادبیات کار کرده، ادبیاتی که پایه کار ماست و کم چیزی نیست ادبیات در حوزه‌های علمیه. ادبیات قراره با اون متن دینی درست بفهمی، ادبیات اونی که بتونی استدلال درست کنی، ادبیات اونیه که تو وقتی رسیدی به درس‌های بالاتر استاد اگر داره فقه میگه نگو که استاد اینجوری متن معنا کرد، میگه متنی که من خودم میتونم بفهمم، باید بگم بقیه رو چه کار کرده. ولی ما معمولا این ادبیات مثلا جدی نمیگیم. خب این پایه کاره. بعضی از سروران من دیدم ادبیات درست نکرده، همه علوم بعدی خونده سست خونده. خب ببینید یعنی یه لازمه‌اش ایجاد نکرد، لازمه اولی که ما احتیاج داشتیم ادبیات ایجاد نشد. خب ادبیات ایجاد کرد رفت تو هر رشته، تو هر رشته میشه چند جور خوند. بذارید من باز یه کمی توضیح بدم. بعد خب من اینقدر میتونم بخونم توضیح بدم این متن چی گفته دیگه، این خوندن حرفی نیست، میشه خوندی، این تحقیق نیست، این کار درست نیست، این کار قوی نیست. من بعضی از سروران رو دیدم در عرض 1 سال 2 سال در یک رشته احساس میکنه هم ردیف استاده، نه یعنی خدای ناکرده مثلا بخواد تعنتی باشه یا بخواد بی‌ادبی باشه، اینا نه، منظورم احساس میکنه وقتی او داره صحبت میکنه به سان یک مباحثه براش شده، اینقدر قوی میشن. بنده دیدم کسانی رو که دارن وقتی رسائل مکاسب میخونه تو مکاسب احساس اجتهاد میکنه. بعضی ها میبینیم این چیه 6 سالم بعد میاد تو خارج هم میستیم میبینه هنوز نشده. چه فرقی هست، چه چیزی هست که باعث میشه این اینجوری بشه اون اونجوری بشه، چه چیزی باعث میشه؟ برمیگرده به روشی که میخونه، دقت هایی که اعمال میکنه، به اصطلاح حوصله ای که سرش میذاره، وقتی که میذاره، تأملی که میکنه. گاهی احتیاج داره به این که خود رو تقویت کنه، میبینه نیست، هنوز اون پایه درست نشده، میبینه پایه رو درست میکنه. تو هر بحثی میبینه مثلا درست نیست، این پایه درست نیست. خب من میبینم الان حدیث شناسیم قوی نیست، خب من احادیث رو به سرعت دارم استفاده میکنم، شیوه های نقد حدیث بلد نیستم، خب نمیتونم خوب استفاده کنم حدیث رو. وقتی این نیم من چی کار کنم؟ من میگم این حدیث گفته، خب باز اینجوری که نمیشه که، دو تا حدیث رو شما انتخاب کنید باید یه بررسی های جدی بشه، مشخص بشه این مستند به اهل بیت یقینیه، خود این حدیث با چه ضوابطی باید پذیرفته بشه، این نقل معنا چه تأثیری گذاشته، به شواهد اون 4 تا حدیث دیگر این رو باید چجوری معنا کنیم. این خیلی راه داره برای اون یاد نگیره میتونه کار بکنه، تو قرآن کار نکنه میتونه بگه من از دین این گونه فهمیدم. اینا همه لوازمی داره. من در زمینه شیوه درس خوندن خیلی مهم. اولا همین که آدم عزم داشته باشه خوب بخونه. خوب بخونه رو همین که خودش میگه چیزی میفهمه همین اول. چقدر میفهمه؟ فهمش اینقدره که خب من که دارم این کار رو انجام میدم اینجا احساس میکنم برام مبهمه. ازش نمیگذرم. همینقدر این که اول کار دیگه. مبهمه ازش چرا بگذرم؟ باید حلش کنم. بله شاید بعضی ها اعتراض بکنن آقا ما بعضی از جاها احتیاج بهش نداریم، زیاد دارن کش میدن. خب او رو میگی، بازم به من بگید، من میگم آقا دقیق خوندن معناش این نیست که همه عمرتو سر اوز حرف کنی، دقیقا میخونی ازش میگذری ولی یاد میگیری. اصلا بعضی موقعات هم باید بعضی از متنها رو کلنجار بره تا قوت پیدا کنه، بعضی از مطالب رو کلنجار بره تا قوت فکری پیدا کنه. الحمدلله سروران خودشون مدارجی رو از نظر علمی قبل از حوزه ها تهی کردن، خود اونم کمک میکنه قوت پیدا، قوت پیدا کردید و قوت اعمال کنید. لذا بنده توصیه‌ام اینه، شما وقتی درس استاد میرید اکتفاء به استاد نکنید، در عینی که استاد خیلی مهم، به ویژه استاد اگر قدره خیلی اعتنا کنید، استاد اگر مشتری در یک رشته است خیلی اعتنا کنید به جا، ولی در کنارش از خودتونم بجوشید، از خودتون بجوشه همینقدر. اولا این متن که ایشون اینجوری تقریر کرد، این که من دارم مراحل اولیه را از آیا همین گونه هست؟ میشه گفت بریم جلوتر، این متن که اینجوری گفته با اون بحث قبلی چی جور جور در میاد؟ خود این یک ساعت جدید میشه و وقتی کمی این رو ادامه بده یک قوت های پیدا میکنه، بعدا به یک ساعتی میشه. این رو ما میگیم اون خوب خوندن طلبیه، من اولش دارم میگم و الا بیش از این هاست برای خوش توضیح. خب اینو یاد گرفتیم، حالا ما باید یک کار دیگه هم یاد بگیریم که به نظرم تو حوزه های علمی الان با این شیوه هایی که اعمال میکنن، مثل همین جشنواره هایی که هست، شیوه پژوهش رو یاد بگیریم. شیوه های پژوهش اگر کسی یاد بگیره بعد از مدتی میتونه در حد استاد بلکه بالاتر از استاد ورود کنه در یک مسئله، در یک مسئله میگم، نمیگم در تمام اون یک علم، البته مقدمات لازمش رو فراهم میکنه در یک مقدم. اون کارش چیه؟ کار اصلی به نظرم اینجوریه، اگر یاد بگیره شیوه های پژوهش درست رو، مثلا تتبع درست معیارهاش چیه؟ هیچ شده توش تأمل کنید، تتبع هدفمند، روشمند، معطوف به پرسش جدی، هیچ وقت شده؟ ما بعضی تتبعها رو دیدیم، تتبعهای این که خب این متن میگه بسانش چه متنهایی هست، من دیدم بعضی ها میگن خب این کتاب این فصل مشابهاش چیه، مشابه چیزیه، تتبع با پرسش جدی روبرو میشه، خودتون رو با پرسش های جدی روبرو کنید، خود اون شما رو به تتبع درستی میکشانه، یعنی یک پرسش جدی براتون پیش بیاد، سوال جدی در یه مسئله پیش بیاد و اون سوال درست باشه، چون بعضی ما سوال خود انحراف ایجاد میکنه، سوال درست که اینم تمرین بکنید برای خود آدم پیدا میشه، سوال درست تقریبا نصف کار رو انجام دادید، یعنی سوال درست پیدا بشه، این سوال درست اونها شما تتبعتون هدفمند میشه. تتبع هم که میکنید گهگاهی یک نیشه قلم پیدا میکنید براتون معنا داره و بعدن کمی کار میکنید احساس میکنید این همه آیات روایات داره اینو پوشش میده، چطور تا به حال توجه نداشتم؟ تعد میکنه تتبع درست اولا، بعد احتیاج داره بعدش به یک نوع ایجاد اندیشه جدید، ایجاد اندیشه جدید هم همیشه این کار کنید، تو همون تتبع میتونید بفهمید خلأهای کار کجاست، تو خلأ که رسیدید، به خلأ کار که رسیدید اونجا دوباره سوال کنید خب این خلأ رو که آقایون پاسخ ندادن، ولی اگر این شخص بود اینجوری پاسخ میداد به حسب این دستگاه فکریش، اون دستگاه فکریش اینجوری، من اگر بخوام بگم چی میخوام بگم؟ کمی باش کنار بیای تبدیل میشه به یک اندیشه. البته یادتون باشه هر اندیشه‌ای که به ذهنتون اومده زود احساس نکنید به نتیجه رسیدید، احساس کنید تازه مثل اینکه یک قولی از اقوال اضافه شده و باید باز بررسی بشه. کمی یادم این کار رو ادامه بده به یک اندیشه کلان میرسه، اون اندیشه کلان رو همیشه باز باید تثبت داشته باشه با تمام اون لوازم بحث در جوانب اون مسئله، در اون علم، در اون رشته باید کنار هم بچینه، یه دفعه نشه حرفی بزنه که باز با باز چیزای دیگه سازگار نشه با اون مبانی دیگری که خودش قائله، اینا رو کنار هم جمع کنه تبدیل میشه به یک اندیشه. ما الان به نظر شما تو بعضی از این مسائلی که وجود داره چه مشکلی داریم که به نتیجه نمیرسیم؟ حالا من اسمی نبرم چون میترسم مشکل ایجاد بکنه، بعضی از سروران واقعا زحمت کشیدن، عمرم گذاشته و در کار و رشته خودش هم خیلی زحمت کشید، حتی رشته رو من نمیگم که میترسم یه دفعه منتقل بشید به شخصی چیزی، واقعا رشته خودش زحمت کشید، ولی ما وقتی خوب نگاه میکنیم تو اون رشته یک کار کرده، ایشون سعی کرده فقط به صورت سوری دین رو باش تطبیق بده، سوری دین رو تطبیق داد، یعنی اون فرمایشاتی در آیات و روایات آمده رو تطبیق داد، سوری تطبیق داد. وقتی سوری تطبیق میده تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به غیر واقعی بودن. بنده در زمینه اگر کسی بخواد خوب نگاه کنه یادش باشه اینجا نباید سوری فقط بگی آره مثلا یه صورت مسئله اینجوری که هست ما میتونیم این مسئله بانک رو اینجوری حلش کنیم، فقط اینجوری بکنیم با این قیدش انجام بدیم این درست میشه. اینها من به نظرم نشون میده روح کار بانک رو گاهی درک نکردنه، روح کار بسیار از مسائل مرتبط رو درک نکردنه. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما اولا بیایم بعضی از چیزهای بنیادی رو در بابش بکنیم. من یه سالی ظاهرا همین به اصطلاح مجموعه بود ما یه بحثی عرض کردم که باید پیشینه های اون علم رو فراهم کرد. مثلا اگه میخواد تو اقتصاد برید به نظرم یعنی بحث های فقه اقتصادی مثلا بخواد کسی نظر بده یقینا باید قبلش اون فلسفه اقتصاد درست بشه، البته منظورم این نیست که او انجام بده ولی باید اینا کنار هم چیده بشه به صورت بازه. اون فلسفه اقتصاد باید حل بشه، بعد از او باید اون علم اقتصاد اسلامی بشه و اون فلسفه اقتصاد به اضافه بعضی از متنای دینی اگر خوب کنار هم چیده بشه میتونه به یه نتایجی برسه که علم اقتصاد اسلامی بوده، بعدش تازه فقه بر اساس این دو پایه میتونه درست نظر بده. ولی الان بر ما تأمین نیست، ما عملا از همون فقه استفاده میکنیم. ولی اگر قرار جامعه دینی رو اداره کنیم لوازمش رو هم یادتون باشه در کار بیاریم. من احساس میکنم وقت زیادی ندارم، فقط خواستم اینو بگم در پژوهش لوازمش رو همراهش بیارید، به ویژه کسانی که در آغاز راهن اون چی که به عنوان کار اولیه ازشون خواسته شده به اسم ادبیات، به اسم منطق، به اسم مقدمات در فقه و اصول و امثال اینها، اونها رو محکم برقرار کنید. حتی ما در رشته خودمون مثلا تو بحث‌های فلسفی من دیدم کسی که بدایه رو خوب خونده راه رو برای خودش باز کرد، ولی کسی بدایه رو خوب نخونده مراحل بعدی رو خوب نمیتونه اجرا. و همینجور بهتون عرض بکنم باید ادبیات رو محکم کنید و اتفاقا شیوه ها، من حالا میدونم سروران کمک خواهند کرد شما رو، شیوه هایی که شما بتونید ادبیات رو به عمق بخونید و به کتاب ها. حتی من بهتون یه سوال میکنم خودتون برید پی بگیرید کتاب هایی که شما رو به عمق برسونه در ادبیات چه کتاب هایی هست از این کتاب هایی که شما معمولا دارید از این بزرگانی که هستند، چه کتاب هایی معمولا شما رو به این عمق میکشون؟ شده هیچ وقت سوال کنید پی بگیرید ببینید چه کتاب هایی هست؟ مثلا بعضی از کارهای سیوتی میتونید در این زمینه کمکمون بکنه، صاحب المغنی کتاب های دیگری هم داره به ما کمک بکنه، از این کتاب های جدیدی که وجود داره کسی هست بتونه در بعضی از جاها به ما کمک بکنه. بنده دیدم بحث تضمین تو لابلای مثلا بحث های ادبیات آمده، بحث جدی نشده، پرمایه نبوده. یکی از این آقایون تو همین کتاب های ظاهرا نحوه خاصی اسمش الان در خاطرم نیست، مفصل به صورت لجنه‌ای بحث کردن، این رو به صورت یک تحقیق در آوردن. مردم این از این دست کارها نمیتونید استفاده کنید، اون ساعت تحقیقی رو بیابید، تجربه تحقیق رو یادتون باشه، تو دل کار تحقیقی رو در دل تجربه های تحقیقی پیشین یاد بگیرید. برخی از اون کارهای تحقیقی میتونه راهگشای شما باشه. میگم از اینا استفاده کنید خودتون رو به ساعت بالاتر برسونید. همین گونه در باب مسائل بعدی من حالا میخوام یه اشاره بکنم به کارهای معقول. کارهای معقول رو حتما باید سروران امروزه شماهایی که هستید تو رشته هایی که میخواد معطوف به فضای تمدن اسلامی، به فضای به اصطلاح جامعه دینی به حسب علوم انسانی کشیده بشه، حتما به سمت معقول خیز بردارید و معقول رو درست کنید و پایه های معقول رو انتخاب کنید، آهسته آهسته وصله او خودتون رو بکشونید به اون علم مورد طلبتون. بیش از این تصدیق ندهم چون میدونم که دیگه وقت گذشته و به همین مقدار اکتفا میکنم. تشکر میکنم از همه عزیزان و سروران که محبت فرمودید و حوصله فرمودید این عرایز بنده رو همراهی فرمودید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.